صفحه 286. کنتس به من گفت: فلیکس، امکان دارد که در حق شما تقصیر روا داشته باشم. بارها گذاشتم که امیدهایی در دل بپرورانید و سپس با عقب نشینی در مقابل آن موجب رنجش شما شده ام. ولی آیا همین پایداری و شهامت من به عنوان همسر و مادر موجب نشده است که اینک می توانم در صلح و صفا بمیرم؟ شمایی که بارها مرا متهم ساخته اید و بی انصافیتان برایم لذت بخش بود، البته مرا خواهید بخشید. کشیش بیروتو انگشت بر لب نهاد و بیمار محتضر به این اشاره سرخم کرد و در این میان حالت ضعفی به او دست داد و او با تکان دادن دست ها خواست تا کشیشان و فرزندان و خدمتکارانش را به درون اتاق راه دهند. پس از آن با اشاره ای تحکم آمیز کنت را که از پا در آمده بود و نیز فرزندانش را به من نشان داد. دیدن این پدر که تنها ما از دیوانگی پنهانیش خبر داشتیم و اینک قیم این موجودات نحیف می شد، موجب گشت که بی سخن در برابر من تضرع کند و این خواهش او مانند آتش مقدسی به جان من در افتاد. پیش از آن که آخرین تدهین کلیسایی انجام گیرد، از خدمتکاران خود از اینکه گاه با ایشان تندی کرده است عذر خواست. از ایشان تمنا کرد که او را به دعا یاد کنند و همه‌شان را یک به یک به کنت سپرد. با نجابت اعتراف کرد که در این چند ماه شکایت‌هایی که با روح مسیحیت ناسازگار بود از دهانش بیرون جسته و موجب انزجار خدمتکارانش گشته است، یا آنکه فرزندانش را از خود رانده و احساساتی که کمتر شایسته بود داشته است. ولی گناه این نافرمانی در مقابل مشیت الهی را به گردن دردهای تحمل ناپذیر خود گذاشت. بالاخره او در حضور همه با صمیمیت دلانگیزی از کشیش بیروتو تشکر کرد که پوچی و بیهودگی کارهای انسانی را به او نشان داد. پس از آنکه سخنانش قطع شد، دعاها آغاز گشت. پس از آن کشیش کلیسای ساشه نان و شراب مقدس به او داد. پس از چند لحظه تنفسش دشوار گشت. سایه ای بر چشمانش نشست، ولی به زودی چشم باز کرد و برای آخرین بار نگاهی به من افکند و در حالی که شاید گریه و زاری ما همه را می شنید، در مقابل دیدگان ما جان سپرد. آن دم که او نفس بازپسین را برمی آورد و این آخرین شکنجه زندگی سراسر شکنجه اش بود، ضربتی در خود احساس کردم که همه ی حواسم از آن از کار افتاد. کنت و من به اتفاق آن کشیشان در تمام شب کنار بستر مرگ هانریت بیدار ماندیم و در روشنایی شمع از مرده که روی تخت خود دراز کشیده بود مراقبت کردیم. اینک او در همانجا که آن همه درد کشیده بود آرام غنوده بود. این نخستین برخورد من با مرگ بود. من در سراسر این شب چشم به هانریت دوخته بودم. قیافه پاکی که آرامش همه طوفان‌های زندگی به او می‌بخشید، سفیدی چهرهش که هنوز همه محبت بی‌پایانش را در آن می‌جستم ولی دیگر به عشق من پاسخ نمی‌داد، خیرم ساخته بود. در این خاموشی و این سردی چه عظمتی نهفته بود، در این آسایش مطلق چه جمالی، و در این بی حرکتی چه استبدادی دیده می شد. سراسر گذشته را هنوز در اینجا می توان یافت و آینده نیز از همین جا شروع می شود. آخ، من او را در مرگ همونقدر دوست داشتم که در زندگی. هنگام سحر کنت رفت و دراز کشید. آن سه کشیش هم که خسته بودند، در این ساعت دشوار که کسانی که بیداری کشیده اند با آن خوب آشنایی دارند، به خواب رفتند. آن وقت، بیان که کسی شاهد باشد، توانستم با تمام عشقی که هرگز اجازه ابراز آن را به من نداده بود، بر پیشانیش بوسه زنم. پس فردا، در صبحگاه یک روز خنک پاییز، کنتس را به آرامگاه ابدیش مشایعت کردیم تا تابوت او را مهتر پیر و مارتینو و پسرش به اتفاق شوهر مانت به دوش می کشیدند. ما از همان جاده ای رفتیم که من در آن روز که او را بازیافتم با چنان سرمستی آن را در پیش گرفته بودم. از دره آندر گذشتیم و به گورستان ساشه رسیدیم. این گورستان محقر دهکده در پشت کلیسا بر دامن تپه‌ای قرار داشت و هانریت با خاکساری مسیحی خواسته بود که مانند زنان بینوای روستایی در آنجا دفن شود و تنها یک صلیب چوبی سیاه در پای گورش نصب گردد. وقتی که از ته دره چشمم به کلیسای دهکده و آن گورستان افتاد، تشنجی به من دست داد. افسوس، ما همه در زندگی خود جلجتایی داریم که در آن با احساس ضربه نیزه‌ای بر قلب خود 33 سال اول عمر خود را از دست می دهیم و به جای تاج گل افسری از خار و خس بر سر خود می یابیم. توضیح حاشیه: جلجتا تپه ایست در بیرون شهر اورشلیم که عیسی را بر آن مصلوب کردند. این تپه را به مناسبت شکل آن به زبان عبری جلجتا به معنای جمجمه یا کاسه سر می نامند. اشاره است به حضرت عیسی که در موقع مرگ 33 ساله بود و یهودان از سر استهزاء بر سرش تاجی از خار نهاده بودند. ادامه متن: آری، این تپه برای من کوه عقوبت و کیفر بود. به دنبال ما جمعیت انبوهی آمده بود تا تأسف این دره را که هانریت کارهای خیر بسیاری را در خاموشی آن دفن کرده بود بیان دارند. به قراری که از مانت که رازدار او بود شنیدیم، هانریت هرگاه که پسندازش برای کمک به مستمندان کافی نبود، از مخارج لباس و آرایش خود می کاست. آن وقت کودکان برهنه پوشانده می شدند. برای نوزادان سیسمانی فرستاده می شد. از مادرها دستگیری به عمل می آمد. در زمستان به آسیابانان پول داده می شد تا برای پیران عاجزان کیسه کیسه گندم ببرند. به یک خانواده بینوا گاو شیرده هدیه می شد. باری، خیرات و حسناتی که شایسته یک زن مسیحی و یک مادر خانواده و یک خانم کاخنشین بود، از آن گذشته برای آنکه زن و مرد جوانی که یکدیگر را دوست می داشتند به وصال هم برسند، به موقع جهازی به دختر داده می شد. یا برای جوانانی که قرعه خدمت نظام به نامشان اصابت کرده بود، جانشینانی عجیل می شدند. و این همه هدیه دلنگیز زن مهربانی بود که می گفت: خوشبختی دیگران موجب تسلای کسانی است که خود نمی توانند خوشبخت باشند. این چیزها که از 3 روز به این طرف در ساعت بیداری شبها در خانواده ها گفته می شد، انبوه بیشماری را به آنجا کشانده بود. من به اتفاق ژاک و دو کشیش به دنبال تابوت می رفتیم. بنابه عادت مرسوم، کنت و مادلن با ما نبودند و در کلوش گرد تنها مانده بودند. مانت به اصرار خواسته بود که بیاید و من چندین بار در میان حق حق گریه شنیدم که می گفت: بیچاره خانم، بیچاره خانم، حالا دیگر خوشبخت است. هنگامی که جماعت تشییع کنندگان جاده آسیاها را پشت سر گذاشتند، یک بار ناله ای انبوه همراه با اشک‌زاری شنیده شد، چنان که گویی این دره برای آن کس که روح او بود گریه می کرد. کلیسا پر از مردم بود. پس از نماز به گورستان رفتیم و او در آنجا می بایست در کنار صلیب به خاک سپرده شود. وقتی که صدای غلتیدن شن و سنگ ریزه را بر تابوت او شنیدم، دیگر تاب نیاوردم و پایم سست شد. از مارتینو و پسرش خواهش کردم که زیر بازوی مرا بگیرند و آنها مرا که نزدیک به مرگ بودم به کاخ شاسه بردند. صاحبان کاخ از روی ادب مرا به ماندن دعوت کردند و من هم پذیرفتم. باید اقرار کنم که نخواستم به کلوش گرد برگردم. همچنین اکراه داشتم به فراپل بروم، زیرا از آنجا نگاهم به کاخ هانریت می افتاد. اما در ساشه به اون نزدیک بودم. چند روزی در اتاقی که پنجره هایش به سوی دره آرام و منزوی باز می شد به سر بردم. و اما این دره که از آن با شما سخن گفته ام یک چین خوردگی وسیع زمین است که درختان بلوط 200 ساله در کناره های آن سر برکشیده است و در مواقعی که باران شدید باشد سیل در آن جاری می شود. و این منظره با اندیشه های غم‌آلود و با شکوهی که من در آن فرو می رفتم هماهنگی داشت. فردای آن شب شوم دیده بودم چقدر حضور من در کلوش گرد موجب مزاحمت است. کنت در مرگ هانریت دچار هیجانات شدیدی شده بود، ولی به هر حال انتظار چنین حادثه وحشتناکی را داشت و در عمق اندیشه‌اش تسلیم و رضایی بود که سر به بی‌قیدی می‌زد. من چندین بار متوجه این امر شده بودم، مثلا هنگامی که کنتس به زانو در افتاده آن نامه را که من جرأت باز کردن آن را نداشتم به من داد، وقتی که از محبت خود نسبت به من سخن گفت، این مرد تند خوی بدگمان آن نگاه سائقه باری را که انتظار داشتم بر من نیفکند. او سخنان هانریت را به نازک اندیشی و وسواس وجدان زنش که خود می دانست تا چه حد پاک است نسبت داده بود. این بیقیدی خودخواهانه در او طبیعی بود. نه روح و نه جسم این دو موجود هیچ یک با هم متحد نگشته بود. آن ارتباط مداومی که به احساسات جان می دهد هرگز در آنها نبود. رنج و شادی خود را هرگز با هم مبادله نکرده بودند. و حالان که همین رشته های نیرومند است که چون پاره شود ما را از همه جهت در هم می شکند. زیرا که به همه رگ و پی ما بسته و به زوایای قلب ما متصل گشته است. و روح ما که از یکی کشان نوازش دیده است همه این پیوندها را تأیید می کند. خصومت مادلن درهای کلوشگارد را به روی من بست. این دختر جوان سخت دل حاضر نبود که در مقابل تابوت مادرش از سر کینه بگذرد و من در میان کند که پیوسته از خود با من حرف می زد و خانم خانه که نفرت درمان ناپذیری به من نشان می داد به طرز وحشتناکی به زحمت می افتادم. در جایی که خاطرات من بالکنها و سنگهای روی تارومیها، نردهها، صفحه‌های باغ، درختان و چشم‌اندازها را با لطف شاعرانه می پوشند. آری، در چنین جایی به چنین روزی بیفتم و آنجا که همه چیز مرا دوست می داشت مورد کینه باشم. نه، من چنین اندیشه ای را نمی توانستم تحمل کنم. به همین جهت از ابتدا تصمیم خود را گرفتم. افسوس، چون این بود پایان شدیدترین عشقی که تا کنون در قلب یک مرد رخنه کرده است. گرچه در چشم بیگانگان رفتار من شایسته نمی نمود، ولی وجدان من با این تصمیم موافق بود. آری، زیباترین احساسات و بزرگترین درام‌های جوانی بدین ترتیب پایان می پذیرد. تقریبا همه ما همچنان که من از شهر تور به کلوش گرد رفتم، صبح با قلبی تشنه عشق به راه می افتیم و دنیا را به تصرف در می آوریم. پس از آن وقتی که گنج های ما در بوته محنت ها گداخت، وقتی که با مردم و حوادث در آمیختیم، به تدریج همه چیز کوچک می شود و ما در میان بسیاری خاکستر اندکی طلا می آبیم. این زندگی است. زندگی آنطور که هست، ادعاهای بزرگ و واقعیت‌های کوچک. مدتی طولانی درباره خیش به تفکر پرداختم و از خود پرسیدم که پس از این ضربت که همه گل‌های زندگیم را لگدمال می‌کرد چه باید بکنم. تصمیم گرفتم خود را به دامان سیاست و علم بیندازم و در جاده‌های پرپیچ و خم جاه‌طلبی گام بردارم. زن را از زندگی خود طرد کنم. سیاستمداری سرد و بی‌عاطفه بشوم. و به آن زن مقدس که به دو عشق ورزیده بودم وفادار بمانم. در حالی که چشمانم به نقش زیبای بلوط‌های زرین با آن سر پرشکوه و پای مفرقیشان دوخته بود، در تفکرات بی‌پایانی غوطه‌ور بودم. از خود می‌پرسیدم آیا تقوای هانریت از بی‌خبری نبود و آیا واقعاً من در مرگ او گناهی داشتم؟ بدینسان در میان پشیمانی دست و پا می زدم. سرانجام در هوای لطیف ظهر یک روز پاییز، هنگام یکی از آخرین لبخندهای آسمان که در شهرستان تور آن همه زیباست، نامش را که بر حسب سفارش او تنها پس از مرگ وی میبایست باز کنم خواندم. و خود قضاوت کنید که خواندن آن چه تأثیری در من گذاشت. نامه خانم دومورسوف به ویکونت فلیکس دواندس. فلیکس، دوست بیش از حد محبوب من، اینک باید راز قلبم را بر شما بگشایم، آن هم کمتر برای آن که نشان دهم چقدر دوستتان دارم، بلکه از آن رو که با پرده برگرفتن از عمق و اهمیت جراحاتی که بر دلم وارد کرده اید، شما را بر عظمت وظایف خود آگاه گردانم. در این لحظه که من از خستگی سفر از پای درمانده و از ضرباتی که در طی نبرد بر من وارد آمده است فرسوده شده ام، خوشبختانه دیگر طبیعت زنانه در من مرده است و تنها مادر به جا مانده است. عزیزم، اینک خود خواهید دید که چگونه علت العلل دردهای من بوده اید. گرچه من به رغبت خود را در معرض ضربات شما قرار داده ام، ولی دیگر امروز از آخرین زخمی که به من زده اید جان می سپارم. اما احساس درهم شکستن به دست کسی که انسان دوستش می دارد لذت مفرطی در بر دارد. بیشک درد و رنج به زودی نیروی مرا به تحلیل خواهد برد. از این رو آخرین فروغ ادراک خود را به کار می گیرم تا باز از شما تمنا کنم که برای فرزندان من جانشین قلبی شوید که از آن محرومشان کرده اید. من اگر شما را کمتر از این دوست می داشتم، با قدرت بیشتری این وظیفه را بر شما تحمیل می کردم. ولی ترجیح می دهم که این وظیفه را به میل خیش بر اثر یک ندامت مقدس و یا به عنوان ادامه عشق خود قبول کنید. آخر، مگر عشق ما همواره با اندیشه پشیمانی و ترس از کیفر توأم نبوده است؟ و من می دانم که ما یک دیگر را همچنان دوست داریم و لغزش شما اگر این همه زیان بخش بوده، نه به علت شما بلکه بر اثر انعکاسی بوده است که من در درون خیش بدان داده ام. مگر به شما نگفته بودم که من حسودم، تا سرحد مرگ حسودم و میبینید که میمیرم. با این همه به خود تسلی دهید، زیرا به قوانین بشری پشت پا نزده ایم. کلیسا از زبان یکی از پاکترین خدمتگزاران خود به من گفته است که خداوند از سر تقصیر کسانی که تمایل طبیعیشان را در پای اوامر او قربانی کرده اند خواهد گذشت. پس ای محبوب من، همه چیز را دانسته باشید، زیرا نمی خواهم که حتی یکی از اندیشه های من بر شما پوشیده بماند. آنچرا که من در دم واپسین به خداوند خواهم گفت، شما نیز باید از آن با خبر باشید. زیرا اگر او فرمان روای آسمان است، شما هم فرمان روای قلب منید. تا آن جشنی که به افتخار دوک ده آنگولم ترتیب داده شد و تنها جشنی بود که من در آن حضور یافتم، زناشویی مرا در همان نادانی دختران باقی گذاشته بود و همین نادانی است که روح دختران جوان را مانند فرشتگان زیبا می گرداند. درست است که من مادر بودم، ولی عشق مرا با لذات مشروع خود در بر نگرفته بود. چه شد که من بدان حال ماندم؟ خودم هیچ نمیدانم. همچنین نمیدانم بر اثر چه قانونی همه چیز در من به یک لحظه دگرگون شد. آیا اینک هنوز بوسه های خود را به یاد می آورید؟ این بوسه ها بر زندگی من چیره شد. شیاری در روح من به وجود آورد. جوشش خون شما خون مرا به جوش درافکند. جوانی شما در جوانی من نفوذ کرد. آرزوهای شما به قلب من راه یافت. وقتی که با چنان غرور از جا برخاستم، احساسی داشتم که برای آن در هیچ زبانی واژه‌ای نمی‌شناسم. زیرا کودکان در آن موقع که تازه چشمشان با روشنایی آشنا می‌شود، یا وقتی که زندگی بر لبانشان بوسه می‌زند، هنوز سخن گفتن نمی‌دانند. آری، این درست بانگی بود که انعکاس صدا با خود آورده بود. فروغی بود که در دل ظلمت تابیده بود. جهش حرکتی بود که به سراسر گیتی داده شده بود. ولی باز از این همه بسیار زیباتر بود. زیرا زندگی روح بود. دریافتم که در جهان چیز ناشناسی هم برای من وجود دارد، نیرویی که زیباتر از اندیشه بود، هیجان دو جانبه ای که همه اندیشه ها و همه نیروها و همه آینده را شامل بود. از آن پس خود را به تمامی مادر احساس نمی کردم. صاعقه ای که بر قلبم افتاد، آرزوهایی را که در آن به خواب رفته بود یک بار برافروخت. ناگهان حدس زدم که چرا خاله‌ام هر وقت که بر پیشانیم بوسه می‌زد می‌گفت
بیچاره هانریت.
در بازگشت به کلوشگورد، بهار، نخستین برگ‌های درختان، عطر گل‌ها، ابرهای سفید زیبا، رودخانه، آسمان، همه چیز با من به زبانی سخن می‌گفت که تا آن زمان نمی‌فهمیدم. و این همه اندکی از آن حرکتی را که شما به حواس من منتقل کرده بودید به روحم باز می‌داد. شاید شما این بوسه های وحشتناک را فراموش کرده اید، ولی من هرگز نتوانستم آنها را از خاطر بزدایم. به سبب همان است که میمیرم. آری، از آن پس هر بار که شما را دیده ام اثر آن را در من زنده کرده اید و من از دیدن شما، از همان احساس قبلی ورود شما، از سر تا پا منقلب شده ام. نه گذشته زمان و نه اراده استوارم هیچ کدام نتوانست بر این لذت سرکش چیره شود. بی اختیار از خود می پرسیدم، پس لذت خود عشق چه خواهد بود؟ نگاه هایی که با هم مبادله می کردیم، بوسه های احترام و میزی که بر دست من می زدید، بازوی من که بر بازوی شما تکیه می کرد، صدای شما و آن لحن مهربانتان، باری کوچکترین چیزها چنان مرا منقلب می ساخت که تقریبا همیشه پرده ای روی چشمم کشیده می شد و آن وقت هم همه یه حواس شولیده ام گوشم را پر می کرد. آخ، در آن لحظاتی که من به سردی ظاهر خود می افسودم، اگر مرا در آغوش خود می گرفتید از خوشی می مردم. گاه آرزو کرده ام که شما مرا به زور در بر بگیرید، ولی به زودی پس از آن دعاهایم این فکر ناشایست را دور می راند. وقتی که فرزندانم نام شما را بر زبان می آوردند، خون گرم تری قلبم را لبریز می کرد و گونه هایم بیدرنگ سرخ می شد و من بس که جوشش این احساس را دوست داشتم بهانه هایی می تراشیدم تا مادلن نازنینم باز نام شما را بگوید. باری چه بگویم؟ خط شما شیفتم می کرد، همان گونه که یک پرده نقاشی را تماشا می کنند به نامه های شما چشم می دوختم. اگر از همان روز اول شما قدرتی نظیر سرنوشت بر من پیدا کردید، آن وقت دوست من خوب می توانید بفهمید که این قدرت هنگامی که توانستم ضمیرتان را بخوانم بی پایان گشت. آخ، وقتی که شما را آن همه پاک و راست دیدم، وقتی که شما را دارای چنان صفات نیکو و چنان مستعد کارهای بزرگ و تا آن حد آزموده یافتم، چه لذتی قلبم را لبریز کرد. مرد بودید و کودک، خجول بودید و بیباک. وقتی که دیدم هر دومان در میان رنج های مشابهی پرورش یافته ایم، چه شادی به من دست داد. از همان شبی که ما راز خود را با هم در میان نهادیم، از دست دادن شما برای من در حکم مردن بود. به همین جهت از روی خودخواهی شما را نزد خود نگه داشتم. آقای دولابرج که مکنونات ضمیر مرا به فراست در می‌یافت، پس از آنکه به یقین دانست که دوری شما موجب مرگ من خواهد شد، سخت متأثر گشت و چون می‌دانست که وجودم برای کنت و فرزندانم لازم است، به من امر نکرد که در خانه‌ام را به روی شما ببندم و من نیز به او قول دادم که هم در اندیشه و هم در عمل پاک بمانم. او به من گفت اندیشه به اختیار انسان نیست، ولی در میان شکنجه و درد می توان آن را به اختیار خود گرفت. در جوابش گفتم اگر به اندیشه خود مجال دهم همه چیز از دست می رود. شما مرا از دست خودم نجات بدهید. کاری کنید که هم او نزد من باشد و هم من پاک بمانم. پیرمرد نیکدل با آنکه بسیار سخت گیر بود، در مقابل آن همه حسن نیت اغماز نشان داد. گفت شما می توانید دخترتان را به نام او اختصاص دهید و او را مانند پسر خود دوست بدارید. بدینسان برای آنکه شما را از دست ندهم با جرأت یک زندگی سراسر درد را قبول کردم و من با شور عشق رنج کشیدم، زیرا می دیدم که شما نیز به همان یوغ بسته بودید. خدای من، تا به آخر به شوهرم وفادار ماندم و نگذاشتم که شما فلیکس در قلمرو خیش حتی یک قدم بردارید. عظمت عشق من بر استعدادهای معنویم تأثیر کرد و من شکنجه هایی را که آقای دومرسوف بر من روا می داشت به دیده کفاره گناهان خود می نگریستم و با سرفرازی آن همه را تحمل می کردم تا تمایلات گناهکارانه خود را خار سازم. در گذشته به آسانی قرولند می کردم، ولی از وقتی که شما را در کنار خود داشتم تا حدی شادی خود را باز یافتم و آقای دومرسوف جای گله ای از آن نیافت. اگر آن نیرویی که شما به من می دادید نبود، زندگی داخلیم که داستان آن را برایتان گفته ام مدتی پیش مرا از پا در می آورد. گرچه شما در خطاهای من تأثیر کلی داشته اید، ولی تأثیر شما در نحوه انجام وظایف من نیز بزرگ بوده است. در مورد فرزندان من باز چنین بود. گمان می کردم که آنها را از برخی چیزها محروم داشته ام و می ترسیدم که هرگز نتوانم به اندازه کافی در حقشان مادری کنم. از آن پس زندگیم یک درد مداوم شد که دوستش می داشتم. از این اندیشه که دیگر آنقدرها زن نجیب نبودم پشیمانی در قلبم لانه کرد. و از ترس آن که مبادا در انجام وظایف خود کوتاهی کنم، پیوسته خواستم وظیفه ام را بیش از آنچه میبایست انجام دهم. باری، برای آنکه مرتکب گناه نشوم، مادلن را میان خود و شما قرار دادم و با نامزد ساختن شما به یکدیگر سدی میان ما دو نفر کشیدم. اما چه سد سست بنیادی! هیچ چیز نمیتوانست لرزش هیجانی را که شما در من برمی‌انگیختید تسکین دهد. خواه غایب و خواه حاضر، نیروی شما به یک اندازه بود، ولی شما را بدون پیکار درونی به مادلن واگذار نمی کردم. به خود می گفتم که در آن موقع که به شما برخوردم 28 ساله بودم و شما تقریبا تنها 22 ساله. به این ترتیب فاصله میان من را کم می کردم و به خود امیدهای واهی می دادم. اوه خدایا فلیکس، من از آن جهت نزد شما این گونه اعتراف می کنم که شما را از پشیمانی برکنار دارم. شاید هم این کار برای آن است که به شما بگویم بی‌حس نبودم و دردهای عشقی ما به طرز بی‌رحمانه یکسان بود و آرابل هیچ گونه بر من برتری نداشت. من هم یکی از دختران نژاد ساقط که مردان آن همه دوست می‌دارند بودم. لحظه ای پیش آمد که مبارزه چنان هول‌انگیز بود که من همه شب می گریستم. موهایم می ریخت، همان موهایی که به شما داده ام. لابد بیماری آقای دومرسوف را به یاد دارید. عظمت روحی شما در آن وقت به جای آن که مرا بزرگ گرداند کوچک کرد. افسوس، از همان روز آرزو کردم که به پاداش آن همه قهرمانی خود را به شما تفویض کنم، ولی دوران این دیوانگی کوتاه بود و من طی آن نماز کلیسا که شما نخواستید در آن حضور یابید پیش خداوند استغفار کردم. به نظرم آمد که بیماری ژاک و ناراحتی های مادلن تهدیدی از جانب خدا بود که میشه گم شده اش را به قوت به سوی خود می کشید. از آن پس عشق روی هم طبیعی شما نسبت به این زن انگلیسی راسایی را که خود از آن بی خبر بودم بر من آشکار کرد. من شما را بیش از آنچه خود گمان می بردم دوست داشتم. مادلن دیگر از میانه محو می شد. هیجانات مداوم زندگی طوفانی من، تلاش های من که هیچ پشتیبانی جز مذهب نداشتم تا بر خود مسلط باشم، این همه مقدمه این بیماری که مرا به کام مرگ می اندازد گردید. این ضربت هولناک بحران هایی را موجب شد که درباره آن خاموشی گزیده ام. تنها گره گشای این فاجعه ناشناس را مرگ می دانستم. پس از آنکه مادرم خبر ارتباط شما را با لیدی دودلی به من داد، دو ماهی گذشت تا آمدید و در فاصله این دو ماه زندگیم سراسر بیتابی و حسد و خشم دیوانوار بود. می خواستم به پاریس بروم. تشنه خون بودم. مرگ این زن را آرزو می کردم. به نوازش های فرزندانم بی اعتنا بودم. نماز و دعا که همواره مرهمی برای دلم بود دیگر بر روح من اثر نداشت. درد غیرت رخه بزرگی به وجود آورد که مرگ از آنجا در من راه یافت. با این همه چین بر پیشانی نمی آوردم. آری، این پیکارها رازی میان من و خدای من بود. پس از آنکه به درستی پی بردم که من نیز همانقدر که شما را دوست می داشتم خود محبوب شما بودم و در خیانتی که در حق من روا داشتید تنها طبیعت دخیل بود نه اراده و اندیشه شما، آن وقت خواستم زنده بمانم، ولی دیگر دیر شده بود. خداوند مرا زیر حمایت خود گرفته بود و بیشک نسبت به موجودی که هم با خود و هم با او صادق بود و رنجهایش غالباً وی را تا حد